أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. صحيحه حماد رو خواندیم به عنوان اینکه مثالی باشد برای استفاده طلق مقامی. در این صحیحه حماد ابن عیسی دو اطلاق مقامی یا دو طلق مقامی قابل استفاده است و از این جهت هم نمونه جالبیه. یک، طلق مقامی در قول و فعل امام صادق علیه السلام، که امام علیه السلام در مقام تعلیم صلات صحیحه و تام الحدود بودند و اگر امام علیه السلام کاری رو انجام نداده باشه یا ذکری را نگفته باشه، نخوانده باشه، اون کار یا اون ذکر در نماز واجب نیست. ذکر که میگم اهم از قرآن و دعا و ذکر و هم میگه خود ما بگیم اون در نماز واجب نیست، چون اگر واجب بود امام اون رو انجام میداد، اگرچه حالت عکس اون صحیح نیست. یعنی اینطور نیست که هرچه امام علیه السلام انجام داده باشه یا خوانده باشه همه واجب باشه. یعنی بگیم امام علیه السلام فقط واجبات نماز رو اتیان کرده، نه اینطور نیست، بلکه بلا شک برخی از قسمت‌های نمازی که امام علیه السلام، برخی از اجزاء نمازی که امام علیه السلام در مقام تعلیم به حماد خوندن مستحبیه. پس در استفاده رکنیت، جزئیت، وجوب، استحباب، در این جور امور ما نمیتونیم به این روایت استناد بکنیم، چون مشخص نیست که این نمازی که امام خوانده کدام جزء رکنه، کدام جزء حالا ولو رکنم نیست واجبه، کدام مستحبه، اینش معلوم نیست برای ما، یعنی از این روایت در نمیاد. عرض هم خواهدتون که فلذا این رو کاری نداریم، ولی طلق مقامی به ما میگد که اگر جزء دیگری هم بود که او هم مدخلیت داشت در صلات صحیحه و تام الحدود، امام یجب علیه ایعتی به اون کار رو هم انجام بده. پس این طلق مقامی در قول و فعل شخص امام صادق علیه السلام. اما ثانی، طلق مقامی در حکایت و روایت حماد، که در مقام حکایت دقیق جمیع خصوصیات نماز امام علیه السلام بوده. شما ببینید گزارشش خیلی دقیقه، با تمام جزئیات گزارش رو مطرح میکنه، تقریر کاملی هستش. عرض کنم که تقریر میکنه، دقیقا گزارش میکنه. پس طلق مقامی در گزارش و روایت حماد که در مقام حکایت دقیق جمیع خصوصیات نماز امام علیه السلام بوده، و اگر به نکته‌ای اشاره نکرده باشه یا چیزی رو حکایت نکرده باشه، می توانیم بگوییم چنین چیزی در نماز امام علیه السلام وجود نداشته است. مثل گذاشتن پشت دست، وقتی سجده میخواد انسان بره پشت دستش رو روی زمین بگذارد، به جایی که کف دست بگذاره باطن، به جایی باطن دست، باطن الکف، ظاهر الکف، ظاهر الکف بیرونشه دیگه، این قسمت رو بخواد روی زمین بگذاره. مثل گذاشتن پشت دست بر روی زمین در سجده، که امری غیر متعارف است و نمیتونه توجه حماد رو به خودش جلب نکنه و حماد به اون اشاره نکنه. البته شما میگید خلا حماد کار معصوم که نیست، ممکنه که یک نقطه جا افتاده باشه، ولیکن این رو با حجیت خبر واحد ما رد میکنیم. در حجیت خبر واحد میگیم صدق الثقه، صدق الثقه، چیزی که ثقه گفت تصدیق بکن، بپذیر. اگر کلامش اطلاق دارد اطلاق، اگر تقیید دارد تقیید، هر چی گفتیم بپذیر. این تعبدن، این حجیت تعبدی، ما تعبدن میپذیریم، بنا میذاریم که مضافاً بر این که حالا حضرت به شکل خاص در برای حماد خیلی انسان دقیقی هم بوده، گزارشش نشون بده چقدر دقیقه و راستگو هم بوده، یعنی زیادی خواسته دقیق بوده. به همون تیکه اولش که کلام امام هست که خیلی زشته، مثلا یه آدمی سنش به اینقدر برسه نمازش درست نخونه، ما اقبح الرجل مثلا فلان، خب میتونست نگه، اشکالی نداشت، این که ربطی به صلات نداشت که. میگه بله ما خدمت امام صادق بودیم، امام صادق اینجوری نماز خوند، حالا قبلش چی گفت و اینا رو میتونست نگه، اما این نشون بوده که در مقام حکایت دقیق کلام امام بوده. حتی اون قسمتی که یه ذمی علیه خودش هم بوده او را هم گفته، گفت آقا با همین دو لب مبارکش. اون قصه رو شنید دیگه، گفت که در زمان شاه شخصی افتخارش این بود، گفت اعلی حضرت با همین دو لب مبارک به من گفتن ای فلان فلان شده، فحش خیلی زشتی بود، با همین دو لب مبارک اعلی حضرت اون فحش کذا رو من داد. افتخار میکرد که اعلی حضرت شاه ایران به این فحش داده، این خیلی مقام بالایی از کار کرد. ولی حالا بگذاریم بردر، حالا این شخص اما حماد انسان واقعا راستگوییست که کما اینکه در برخی از کتب رجالی هم وصف حماد رو آوردن به صدوق، صدوق زیادی خیلی اهل صداقته، صدق داره خیلی خوب و سعی کردید دقیق گزارش میکنم. شما دید گزارش هم با جزئیات بوده فلان، و که مثلا زانوی امام کف دست شکر کرده بوده فلان، نمید خیلی خوب. ما پس اون رو، اون احتمال خطا رو با حجیت خبر واحد ثقه، دلیل حجیت خبر واحد ثقه اون با اون رد میکنیم احتمال خلاف رو، مضافا بر اینکه حالا حماد هم شخص. پس این دوتا تلق مقامی اینجا قابل استفاده است. اولا امام در مقام تعلیم بوده، مقام رو توجه کنید، امام در مقام تعلیم صلات صحیحه و تام الاجزاء و شرائط و الحدود بوده است. ثانیا حماد در مقام تقریر و حکایت و نقل و روایت کامل و جمیع خصوصیات نماز امام بوده، لذا دو تلق مقامی اینجا استفاده میشه. عبارت مرحوم آیت الله خمینی رو اینجا بخوانیم بد نیست، دیروزم اشاره کردیم خوبه. شما ببینید که ایشون از کدام یک از این تلقه ها استفاده کرده یا چه بسا با هم خلط کرده، شما اینو ببینید. البته ما اینا که میگیم در تقریرات، ما نسبت به اون شخصیت عالمی که فرموده اشکال نمی کنیم، معمولا میگیم شاید در مقام تقریر مثلا مقرر کم و زیاد شده، نتونسته خانت العباره، نتونسته درست بیان بکنه اینها، وگرنه جسارت نباشه. اما نظرتون که حالا شادم بگید خلطی نشد. مسئله ثالثه در منظر مبارکتون که قسمت بله واجبات سجده، اگه اشتباه نکنم همینجا بودیم دیگه، بله در العروة الوثقا کتاب الصلاة، بله کتاب الصلاة، عرض نظرتون که بله کتاب الصلاة اونجا وقت دارد که نبیدیم. حالا بخواه مسئله ثالثه پیدا کنید دیگه. من توی این چیزایی که من دارم، این تقریرات آیت الله خویی، چاپایی که قبل از موفق بوده، مستند العروة الوثقا کتاب الصلاة جلد 4 صفحه 129، عرض کنم اونجا مسئله المسئله الثالثه یشترط فی الکفین وضع باطنهما مع الاختیاران، اگر اختیار دارد انسان مانعی نیست مشکلی نیست، کف دست رو باید بگذارد، باطنش رو داخلش رو باید بگذارد نه پشتش رو. اینجا تعلیقه آیت الله خویی فرمودن لانصراف الامر به وضع الیدین علی الارض الوارد فی النصوص الی الباطن فانه المنسبق منه الى الذهن ولا سيما وان المتعارف من لدن زمن النبي صلى الله عليه واله الى عصر صدور هذه الاخبار كان هو ذلك ولا ريب ان النص منصرف الى الشائع المتعارف. حالا ايناش محل بحث ما نیست. تا خط بعد میفرمایند و تدل علیه ایضا صحیحة حماد فإنه وإن لم يصرح فيها يا يصرح قد حماد وإن لم يصرح فيها بالسجود على الباطن لكننا نقطع بأنه عليه السلام في مقام التعليم قد سجد على باطن كفه على ما هو المتعارف حتى وإن لم ينقله حماد. کلام ایشون شما چجور میبینید؟ کلام مقبوله؟ یه بار دیگه بخونم. میفرماید ولکن ما قطع داریم، لکن نقطع و قطع داریم که چی؟ امام علیه السلام که در مقام تعلیم بوده است قد سجد علی باطن کفهی علی ما هو المتعارف. ما قطع داریم امام که در مقام تعلیم بوده به همون نحو متعارف این کار رو انجام داده، به همون نحو متعارف این کار رو انجام بده چون در مقام تعلیم بوده. حتی و ان لم ينقله حماد، حتی اگر حماد اون رو نقل نکرده باشه. خب اذ لو سجد علیه السلام على ظاهر الكف فحيث انه على خلاف المتعارف المعهود في مقام السجود فهو بطبيعه الحال لافت لنظر حماد. اگر خلاف متعارف عمل میکرد در ظاهر کف پشت دست حضرت سجده میکرد، این بفرمایید که به طبیعت حال نظر حماد رو جلب میکرد، لافت لنظر حماد. فکان علیه ان ینقله کما نقل جمیع الخصوصیات الصادره عنه علیه السلام فی صلاته. این لازم بود برای که اینو نقل بکنه، همچنان که همه خصوصیاتی که از امام علیه السلام در نمازش صادر شده رو نقل کرده بود. بل ان هذا احراب الحكايه من كثير مما حكى كما لا يخفى. این که لازم تر بود نقل بکنه، چیز عجیبی بود که عمل غیر متعارفی. فمن عدم التعرض لذلك نكشف كشفا قطعيا انه عليه السلام قد سجد على الباطن ثم قال عليه السلام في الذيل يا حماد هكذا فصل وظاهر الامر الوجوب الى اخره، که دیگه محل استشهاد ما نیست. از عبارت ایشون چی شما برداشت میکنید؟ عبارت مرحوم آیت الله خویی چی میفهمید شما؟ عنایت داشته باشین. میگه حتی اگر حماد نقل نکنه چون امام در مقام تعلیم بوده است، پس بر باطن کف خودش که متعارفه سجده کرده، این دلیل میشه چون امام در مقام تعلیم بوده پس بر باطن کف سجده کرد. دلیل نمیشه، دلیل نمیشه. ارمازاتون که اگر ظاهر کف، اگر ظاهر کف لازم بود یا ممکن بود اکتفا به ظاهر کف، یعنی پشت دست، اگر چنین چیزی ممکن بود یا لازم بود، خب امام هم در مقام تعلیم بود، خب اون کار رو انجام میداد. اینکه چون امام در مقام تعلیم بوده پس برای همون روش متعارف رفته. چرا؟ رسول الله صلی الله علیه و آله ایشان در حجۃ الوداع اعلام کردن همه بیان برای حج. چرا؟ که حج یاد بگیرن دیگه، حجۃ الوداع بود دیگه، همه بیان، مسلمین بیان یک حجی با پیامبر انجام بدن، حج صحیح اسلامی رو عملا یاد بگیرن. خیلی خوب، رسول الله صلی الله علیه و آله بنابر نقل در اون حج سواره، یعنی سواره بر مرکب، سواره بر شتر طواف کردن، یعنی بقیه مسلمین داشتن پیاده طواف میکردن مثلا، حالا یا اکثرا یا هرچی، من که طواف مشاهده، ولی شخص رسول الله مثلا بعضی سوار بر شتر بود، راکب بود، بر مرکب شتر سوار شد. خب این در حال که سایرین داشتن. خب چرا پیامبر این کار رو کرد؟ اولا تقریر دارد نسبت به این کسانی که دارن پیاده طواف میکنن که این که مانعی نداره میشود. ثانیاً حضرت یه امر غیر متعارفی رو خودش انجام میده تا نشون بده این کار اشکالی نداره، عملا افراد ببینن که مانعی نداره کسی اگر سواره، حالا الان امکان نیست ولی شما با موتور مثلا خواهید طواف بکنید، خیلی هم سریع، یا با ماشین مثلا طواف بکنید اگر امکانش باشه، مثلا چه میدونم بالاخره این طریق دیگری مثلا باشه انسان طواف بکنه. خیلی خوب، سابقا شاید عرض کرده باشم یه عکس تاریخی هست از بیت الحرام، از مسجد الحرام، در مسجد الحرام که سیل آمده و عرض کردم که دور کعبه رو تمام آب گرفته، عکس هستش، یه شخصی در حال شنا داره طواف میکنه. مثلا مبارک، البته اگر بریم با خودش صحبت کنیم شاید بگه من طواف نمیکردم، داشتم خودم رو نجات دادم، ولی همه جا میگن در حال طواف، یعنی داره طواف میکنه، مثلا چون که در حال شنا هست و داره طواف میکنه دور خانه کعبه. مثلا چه اشکالی داره اگر حفظ بشه، یعنی جهات شرعی حفظ بشه، مانعی نداره، با شنا هم میشود طواف کرد دور خانه کعبه. حالا مرادم این هستش که صرف این که امام شد در مقام تعلیمه، پس حتما در شکل متعارف عمل کرده، اینو ما نمیفهمیم. عرض بکنم این که نسبت میدیم میگیم شاید مقرر اینجا اشتباه کرده باشه، یعنی شاید بیان آقای خویی جوری بود است مقرر درست متوجه نشده مطلب رو، از منظر مبارکتون که این توش نکته ای نیست. من عبارت رو بخونم، میفهمن که لکن نقطع به انه فی مقام تعلیم قد سجد علی باطن کفهی علی ما هو المتعارف، در مقام تعلیم اینطور حتما سجده کرده، قطع داریم به این، حتی و الم ینقل و حماد، حتی اگر حماد رو نقل نکرده باشد. خب از اینجا به بعدش قابل پذیرشه که ما بگیم حماد در مقام نقل همه موارد بوده، ولیکن از منظر مبارکتون که اینو نقل نکرده، فلذا بگیم که از منظرتون اگر بود که امام بر ظاهر کف سجده میکرد، این لافتون لنبر حماد جلب توجه میکرد براش، حتما نقل میکرد. خب اینجاشو میگیم درسته، اذ لو سجد علیه السلام على ظاهر الكف فحيث انه على خلاف المتعارف المعهود في مقام السجود فهو بطبيعه الحال لافت لنبر حماد فكان عليه ان ينقله كما نقل جميع الخصوصيات الصادره عنه عليه السلام في صلاته، بل ان هذا احرى بالحكايه من كثير مما حكى كما لا يخفى، فمن عدم التعرض لذلك نكشف كشفا قطعيا انه عليه السلام قد سجد على الباطن. خیلی خوب، پس در واقع عبارت اینطور است که آیت الله خویی فقط تلقی مقامی ثانی رو استفاده کردن. بله اونجایی که میگن امام در مقام تعلیم بود، دارن اشاره میکنند به تلقی مقامی اول، که تلقی مقامی از خود رفتار و فعل امام باشد و قول امام باشد، ولی جایی که دارن استدلال میکنن فقط استدلالشون به تلقی مقامی در حکایت حماده، نه از محضر، یعنی در تلق مقامی در از محضرتون که روایت هست، نه در تلق مقامی در اون مروی که اون فعل امام علیه السلام باشه، این طور به نظر میاد. حالا میگم یا شاید مقرر مثلا این تیکر جا انداخته، هر دو رویشونه میخواستن بفرمن نیامده، برام این از عبارت ایشون استفاده میشود. خب این میشود تلق مقامی. جمع بندی کنیم مطلب رو در باب تلق مقامی و ببینیم که به چه نتیجه ای میرسیم و نظر نهایی چه میشود. ما عرضم کردیم دیروز، حالا باز هم اشاره میکنیم که ما تلق مقامی رو اگر بخوایم تعریف بکنیم، بگیم تلق المقامی عدم و بیان شیء فی مقام لو کان دخیلا فی مجموع مراد المتکلم من القاء الكلام في ذاك المقام الخاص لكان عليه ان يبينه. چرا؟ لانه كان حسب الفرض في مقام مقتض لعد جميع ما له دخل في مراده. یک بار دیگه من تعریف و عرض بکنم عنایت به جزئیاتش بشه. عدم و بیان شیء، اینا چون تعریف که کسی ارائه نکرده که، لذا ما خودمون باید تعریف رو تأسیس بکنیم، لذا عزیزت میگم که توجه بشه باید که حالا نکته یه بود استفاده بکنیم. عدم و بیان شیء فی مقام، در یک مقامی هست متکلم و نکته رو بیان نکرده، عدم و بیان شیء فی مقام او موضع فرق نمی کنه، لو کان اون شیء، اون شیء لو کان دخیلا فی مجموع مراد المتکلم من القاء الکلام فی ذاک المقام الخاص. میگیم آقا اون مثال دیروز، شما رئیس این کاروانی که میخوان برای زیارت برن، شما چرا رفتی روی صندلی ایستادی، روی چهارپایه ایستادی و برای مردم سخن گفتی؟ میگه من برای مردم صحبت کردم تا قوانین سفر رو بهشون بگم، مقررات سفر رو بهشون بگم، مقررات سفر اونها هستش. خب که باید رعایت بکنن. پس القاء الكلمه و القاء الكلام في هذا الموضع و في هذا المقام ان شاء الله لاجل عد جميع الموارد، لاجل احصاء جميع الموارد الدخيله في مراد المتكلم. میخواد همه رو بگه، قوانین رو ذکر بکنه، موارد رو ذکر بکنه، اجزاء رو بیان بکنه. خیلی خوب. بله، لکان علیه ان یبینه، اگر این واقعا مراد او بودش باید بیان میکرد. حالا چرا؟ لأنه حسب الفرض کان فی مقام مقتضا لعد جمیع ما له دخل فی مراده، او در یه همچین مقامی قرار دارد. پس لذا از منظر مبارکتون که در مقام عد و احصاء جمیع اموری است که مدخلیت در مراد او دارن، فلذا باید اینو مورد اشاره قرار میداد. از محضر مبارکتون که البته اینجا یک استثنایی دارد. استثناء چیه؟ این است که اگر اون مطلبی که او بیان نکرده است میان اون مطلب و مطالبی که گفته یک ملازمه عقلیه، عقلائیه، عرفیه و یا شرعیه وجود داشته باشد به نحوی که برای مخاطب واضح باشد که مطلب اینه، یا به بیان دیگر بگیم که دوباره از سر بگیم عبارت رو، اگر اون مطلبی که بیان نکرده است بگیم مستدرکه لشدت وضوحهی للمخاطب، مطلب واضحه دیگه، مطلب واضحه که این مطلب اینطور هست، لشدت وضوحهی للمخاطب. حالا این شدت وضوح چیه؟ میتواند از باب وجود ملازمه باشد، ملازمه عقلیه یا عقلائیه یا عرفیه یا شرعیه. اگر اینطور بود بله اونجا لازم نیست بیان بکنه، میتواند با تکیه به شدت وضوح و با تکیه به اون ملازمه مطلب رو نگه. اما اگر چنین چیزی در کار نیست، این شدت وضوح نیست و این ملازمه وجود ندارد، لکان علیه ان یبینه. از مخاطبتون که این تا اینجای مطلب. الا انه، سؤال مهم این هست که آیا این نوع از اطلاق هم از قبیل طلق لفظی به قول مختار یا اطلاق حکمی به قول مشهور متأخرین و معاصرینه، یا هیچ ربطی ندارن به هم دیگه، یا اگر هم عیناً همون نیست لااقل مناسبت و شباهت مهمی بینشون وجود داره. این سوال رو هم باید ما جواب بدیم. مرحوم شهید صدر علیه الرحمه ایشون بیانشون اینه در ابحوث جلد سوم صفحه 432، مثلا التنبیه الخامس فی التمییز بین الاطلاق الحکمی والاطلاق المقامی، اطلاقی که مبتنی بر مقدمات حکمت است و اطلاق مقامی، فانهما مختلفان جوهرن، نه جوهرن با هم مختلفن، اصلا این یک چیزه اون یک چیزه دیگر هست. هر مذارتون که به بعد توضیح میدن. ما چه عرض میکنیم؟ میگیم ببینید برای این که ما بخواهیم تفاوت این دو رو متوجه بشیم خوب است که حالت مقابل اینها رو با هم مقایسه کنیم. حالت مقابل اینها حالت تقییده. ما تقیید رو در طلق لحظی به قول خودمون و در ارمازه طلق مقامی این دو حالت رو با هم دیگه قیاس بکنیم تا ببینیم که اینا چه تفاوتی با هم دیگه دارن. عرض میکنیم که تقیید در طلق لحظی به مدلول و مراد از یک کلمه، یک کلمه خاص، حالا به هیئتش فرض بفرمایید، به حالا حکم اگر هست متعلق حکم موضوع حکم به خیلی کلمه ایست، به عبارت به مدلول و مراد از یک لفظ و کلمه نکته اضافیه و خصوصیت زائده ای اضافه میکنه و به این وسیله اون رو مقید میکنه و در نتیجه مضیق و محدود میکنه. پس لزوماً تقیید در اطلاق لفظی به تضییق و تحدید می انجامه، اینجا منجر میشه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ و سخنم از یک لفظ خاصه مثلا یا دال خاص است. اما تقیید در طلق مقامی جزء و مورد جدید و نکته و خصوصیت زائدی رو به مدلول و مراد از مجموع کلام در یک مقام و موضع خاص اضافه میکنه. یک جزء جدید، یک مورد جدید، یک نکته و خصوصیت زائدی رو به مدلول و مراد از مجموع کلام در یک مقام و موضع خاص اضافه میکنه. خب این تقیید در تلق مقامی لزوماً به معنای تحدید و تضییق نیست. اصلاً این موردی که اضافه میشود گاهی اینطوره، احیاناً اینطوره، یا بگیم معمولاً اینطور است که ربطی به موارد دیگر نداره یا میتونه ربط نداشته باشه. اونها مواردی بودن، نه به مورد دیگر است. مثلا صلات آیا 9 جزء دارد یا 10 جزء دارد، چه جزء دهم باشد چه جزء دهم نباشد، اون 9 جزء سر جای خودشون هستن، با مشکلی هم مواجه نمیشون. دقیقا من چی عرض میکنم؟ اینجا هم یه همچین حالتیست. در واقع به نوعی در تلق مقامی و در شک در تلق مقامی که آیا هست یا نه، به نوعی دوران الامر بین الاقل و الاکثره، دوران الام بین الاقل و الاکثر، که آیا اقل است یا اکثر است. اقل یعنی اون مواردی که تا الان ذکر شده است و اکثر اضافه کردن مورد جدید است به موارد قبلی. خب برای استفاده تلق مقامی و نفی جزء زائد محتمل به عکس تلق لفظی محتاج قرینه هستیم. ما در مبنای مختار این بود که در تلق لفظی قرینه لازم نداریم، قرینه نمیخوایم، اما اینجا نمیگیم قرینه لازمه، اینجا قرینه لازم است، محتاج قرینه هستیم. ولذا از این جهت تلق مقامی به اطلاق حکمی طبق نظر مشهور متأخرین و معاصرین که اون رو متوقف بر قرینه حکمت میدانند، این نزدیکه و شبیه هستش. البته با این تفاوت که قرینه حکمت یک قرینه عام است و حتی طبق نظر عدت من الاعلام رکن رکین اون، یعنی کون المتکلم فی مقام البیان، رو با اصل هم میشود ثابت کرد. الاصلو این که کون المتکلم فی مقام البیان که از اخوند خراسانی خواندیم براتون، ایشون ادعای اصل میکرد اونجا. خب حتی میگو احراز نمیخواد، با همون اصل در مقام بیان بودن رو ما به دست میاریم. عرض نظرتون که بله، ولی قرینه در تلق مقامی قرینه خاص است و در هر مورد محتاج محاسبه، دراست و احراز. مورد به مورد باید این رو حساب بکنیم. خب قرینه خاصه بر تلق مقامی بر دو قسمه: یک قرینه لفظیه که صراحت یا ظهور داشته باشد که متکلم در مقام حد و احصاء جمیع مواردی است که در مراد نهایی او از مجموع اون کلام در اون موضع مدخلیت دارد. مثل همین که فرض بفرمایید که امام بفرماید صلوا کما رأیتمونی اصلی، امام در مقام تعلیم صلاته، طبیعتاً هر جزئی که، هر موردی که در صلات صحیحه و در صلات تام الاجزاء و شرائط مدخلیت داشته باشد امام رعایت میکنه، همه رو رعایت میکنه. این چرا؟ او قرینه، خود همین لفظ قرینه است. صلو کما رأیتمونی اصلی، یا در همین روایت حماد هم به همین ترتیب بود که عبارت امام واضح بود، بله، که از امام درخواست میکند امام نماز رو یادش بده. جعلت فداک فعلمنا الصلاه فقام ابو عبدالله علیه السلام مستقبل القبله الى آخره، که امام در مقام تعلیم او برآمدن. ما از این قرینه استفاده میکنیم که مقام مقام تعلیمه و مقام تعلیم سازگاری دارد با اینکه در مقام حد و احصاء جمیع موارد و اجزاء و شرایط و حدودی باشد که لازم هست که رعایت بشه، حداقل اینها باید بیاد. خب این یک قرینه. قرینه دوم یا قسم دوم از قرینه خاصه بر تلق مقامی عبارت است از دلالت و اقتضاء المناسبه مع شأن المتکلم الحکیم خصوصا فی مقام التقنین و التشریع. این رو شهید صدر علیه الرحمه این قرینه رو در همون بحوث جلد سوم صفحه 432 به این عبارت آوردن. من عبارتشون رو بخونم. فرمودن که دلالت الاقتضاء المناسبه مع شأن شارع الاقدس و ذالک فیما یفرض ان جزءا من اجزاء الوظیفه کان مما یغفل عنه عادتا بحیث لولا تعرض الشارع بنفسه له لم يلتفت اليه عامه الناس لكون احتماله لا يخطر على الاذهان العاديه فانه في مثل ذلك ينفى بسكوت المولى ولو في مجموع خطاباته احتمال دخله وقيديته كما يقال ذلك في مثل نفي احتمال دخول القيود الثانويه في التكليف كقصد الوجه والتمييز. این بگیم که دلالت اقتضایی که تناسب دارد با شأن شارع اقدس این در کجاست؟ در اونجایی هست که جزئی از اجزاء وظیفه از جمله اموری است که عادتا و معمولا ازش غفلت میشه، توجهش ندارن، مگر اینکه خود شارع متعرض او بشه، و اگر تعرض شارع و بیان شارع نباشد عامت الناس نسبت به او توجهی پیدا نمی کنند. چرا؟ چون اصلا احتمال چنین کاری به ذهن عادی مردم خطور نمی کنه. و از محضرتون که وجود چنین جزئی رو ما به سکوت مولا ولو فی مجموع خطاباتهی از محضرتون که بفرمایید که ما نفی می کنیم. این بیان مرموهای صدر است. ما بیانمون از چی بود آقا؟ دلالت الاقتضاء المناسبه مع شأن المتکلم من حکیم خصوصا فی مقام تقرین و تشریع بود. ما عرض میکنیم این عامه، فقط به شارع اقدس اختصاص نداره، عامه هر متکلم حکیمی خصوصا در مقام تشریع و تقرین این رو باید رعایت بکنه و ما میتونیم تلق رو ازش استفاده بکنیم. اما با این زم زمینه کمچنان که عرض کردیم که تذکر به اون نکته زائد در جایی لازم است که وضوح بیانی برای مخاطب نداشته باشه و در جایی که ملازمه عقلیه، عقلائی، عرفیه و شرعی واضح میان موارد گفته شده و مورد جدید وجود نداشته باشه و در صورت عدم تذکر متکلم یا بگید عدم تذکر شارع متشرعین دچار خطا و انحراف بشوند. خب حالا اینجا اگر ما متکلم حکیم در نظر بگیریم، بگیم متکلم حکیم از بیان این موارد غرضی دارد و باز عدم ذکر اون جزء به غرض خودش لطمه وارد کرده، دقیق میکنی چه از کنم؟ نقض کرده از غرض خودش رو و نقض الغرضه از محضرتون بفرمایید که قبیحون علی الحکیم. خیلی خوب اینجا اینطور بگیم. و اگر شارع هم باشد همینطور، شارع اقدس، شارع اطهر، او هم حکیمه از محضر مبارکتون، که لذا اگر سکوت کرده باشه چیزی جزئیت داشته باشد در اون عمل، مثلا در اون وظیفه، اما این رو بیان نکرده باشه عملا سبب شده است که متشرعین دچار خطا و انحراف بشوند و در اینجا موجب تفویت واقع شده است و این عمل او مصداقی برای نقض غرض است که بر حکیم قبیحه. لذا اینطور هستش در واقع به نوعی از محضر مبارکتون که از این باب بگیم که بر شارع اقدس، بر شارع اطهر این مطلب محال هست که چیزی جزء مراد او باشد و بیان نکرده باشد، الا انه که شما بفرمایید که خب آقا اگر در اون موضع بیان نکرد اما در جای دیگری گفت، مثلا در اون موضع آمد اجزاء نماز رو گفت ولی به این جزء اشاره نکرد، دو روز بعد، سه روز بعد، چهار روز بعد، ده روز بعد آمد جزء دیگر رو چی آقا؟ اضافه کرد، گفت آقا اون نماز این جزء رو هم دارد، به این جزء هم شما باید توجه بکنید، این جزء هم هستش. اون از چه بابه؟ این از همین باب تخصیص ها و تقیید ها هستش که البته نباید تأخیر البیان عن وقت الحاجه صدق بکنه برش، که اگر خود همین عنوان تأخیر البیان عن وقت الحاجه برش صدق بکنه باز قبیحه، دقت تنجر بکنم، این عنوان نباید برای صدق بکنه. چطور باشد؟ مثلا بگیم که آقا در اون موضع امکان بیان نبوده است، نمیتوانست این جزء رو بیان کنه، لتقیتن مثلا لعارضن، امکان بیان نبوده، عرض نظرتون که یا در جهت دیگری وجود داشته، یا این حکم تدریجا بیان شده، مثل تحریم خمر که تدریجا مثلا بیان شده، یا احکام دیگه تدریجا بیان شده. ما بگیم این به نحو تدریجی بیان شده، برخی از اجزا قبلا گفته شده، اجزاء بعدی بعدا گفته بشود، و توجیهاتی از این قبیل. از اون تأخیر بیان از وقت حاجت هم اینطور توجیه بکنیم که بگیم چون بیان نشده است و مما سکت الله عنه می شود، مصداق مما سکت الله عنه می شود، فلذا هر نظر مبارکتون که در همون زبان همون مقدار حجت و افراد طبق اون عمل می کنن. اگر بیان بعدی آمد و جزئی اضافه کرد سلمنا نأخذ به، اما اگر اضافه نکرد ما به همون طبق مقامی عمل می کنیم و هر نظرتون که اجزا رو همون مواردی می دیدیم که برشمرده شده است. این بحث طبق مقامی که البته بی ارتباط با طبق لفظی نبود، اما تفاوت‌هایی هم داشت کما اینکه اشاره کردیم، به همین مقدار اکتفا می‌کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.